أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقتضای اصل عملی بود، اگر دلیل لفظی بر توالی نداشتیم، مقام ثالث مقتضای اصل عملی چیست؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده بود نتیجه اصل عملی اعتبار توالی است. در جایی که دم توالی ندارد، اصل عدم حیض جاری است. تمسک کرده بود به اصالت و عدم الحیض. بعد فرموده بود معارضش نیست اصالت و عدم الاستعاذه للحکومه، و بعدم فرموده بود اگرم حکومتی نباشه باز تعارض نیست. عرض کردیم فرمایش مرحوم شیخ انصاری مشتمل بر این سه مطلب است. مطلب اول استصحاب عدم الحیض. این که شیخ انصاری استصحاب عدم حیض را جاری کرده است، تمام است یا تمام نیست؟ در تنقیح فرموده که اینجا جای اصالت و عدم الحیض نیست، چون شبهه مفهومی است. در علم اصول بحثیه، آیا در شبهات مفهومیه جای استصحاب هست یا نیست؟ مثلا غروب شبهه مفهومیه داره، حتی تقرب الشمس. آیا مراد از غروب استتار قرص است یا مراد از غروب ذهاب حمره مشرقیه است؟ محل بحثه. خب حالا اگر شک کردیم میتونیم استصحاب کنیم نهار را یا نه؟ استتار و قرص شده، شک داریم که هنوز غروب هست یا نه، استصحاب کنیم عدم غروب را، استصحاب کنیم بقای نهار را؟ گفتن نه، لا مجال برای استصحاب در شبهات مفهومیه، لا فل موضوع استصحاب کنی عدم غروب را، استصحاب کنی بقا نهار را، ولا فل حکم استصحاب کنی وجوب صوم را، لا فل موضوع ولا فل حکم. خب اونجا دیگه بیاناتی هست. چرا؟ یکیش اینه، لا مجال برای استصحاب در شبهات مفهومیه لا موضوعن ولا حکمن، که تنقیح اینجا اینجور فرموده توضیح داده. اما موضوعن، چون ما در موضوع در شک در بقا موضوع نداریم، ما میدانیم استتار و قرص شده، ذهاب و حمرم نشده، اینجا شک داریم دیگه، شک ما اینجاست. استتار شده قطعا، ذهابم نشده قطعا، در خارج ما شک نداریم. ما شک در مفهوم داریم، استصحاب در مفهوم معنا نداره. اما حکمن نمیتونی استصحاب کنی وجوب امساک را، نمیتونی استصحاب کنی اداء نماز را، که نماز هنوز اداییه، چون موضوعش محرز نیست، نمیدونیم موضوعش استتار قرص است که از بین رفته، یا نه موضوعش ذهاب حمره است که نیامده، چون شک در موضوع داریم جای بقای حکمم نیست. تفصیلش دیگه در علم و اصول. این کلمه را میخوام عرض بکنم، نهارم همینه دیگه، نهارم معناش روشن نیست، نه اونم روشن نیست. اینو ما کار نداریم فعلا، میخوایم اینجا صحبت کنیم. اون کبرای کلیش در علم و اصول لا مجال لجریان الاستصحاب فی الشبهات المفهومیه لا موضوعاً ولا حکماً. اما در محل کلام ایشان فرموده است که محل کلام شبهه مفهومیه است. در مقام ثانی هم فرمود دیگه، حیض معناش روشن نیست، مراد از حیض روشن نیست. آیا مراد از حیض 3 روز است، اعم از متوالی غیر متوالی یا خصوص متوالی؟ مقام داخل شبهات مفهومیه است. مقام را سقرای شبهات مفهومیه قرار داده است. بعدم فرموده در شبهات مفهومیه مجالی برای استصحاب نیست، پس استصحاب عدم حیض معنا نداره. خوب بود اینم می فرمود، اضافه می کرد که این بر مبنای ما که حیض شبهه مفهومیه داره، حیض اصطلاح جدید شارع است، مدلولش برای ما روشن نیست، مفادش مرادش روشن نیست. اما بر مسلک شیخ که قائل به شبهات مفهومیه نیست، شیخ میگه حیض امر واقعیه، شبهه مفهومیه نداره. اما که صحبت میکردیم یه امر واقعیه، لیس فی خفاء، مردم میدانن. البته یه جای شاره مردم رو تخطئه کرده، ایشون میگه، ایشون قائل به تخطئه عرفه در بعضی موارد، اما در جایی که تخطئه نکردن میگه نه، شبهه مفهومیه نداره دیگه، مفهوم حیض مفهوم واضحیه. خوب بود اضافه میکرد که بنابر نظر شیخ که حیض معنای واضحی دارد و شارع بعضن تخطئه کرده عرف را، مثل حلالال بی که در بحث اعم میگفتن بعضیا، میگفتن بی معنای عرفیه، یه جاهایی شارع عرف را تخطئه کرده است. معناش روشنه، تخطئه در مصادیقه. رو مبنای شیخ اینجور صحبت میکنیم، میگیم رو مبنای شما درست شبه مفهومیه نیست، ولی بازم مجالی برای استصحاب عدم حیض نیست. چرا؟ چون ما در خارج چی شک نداریم، خارج ما الان 3 روز متفرقه، شک نداریم. شبهه ما حکمیه است، شک داریم که شارع مقدس برای 3 روز متفرق گفته احکام رو بار کن یا نگفته است. شبهه ما در این است که شارع برای ترتب احکامش قید توالی رو آورده یا نیاورده. اینجا جای استصحاب عدم حیض نیست. اگر باشم از موارد شک در تقیید، شک داریم قید تقیید کرده یا نکرده، که کاشف اللسان فرموده اینجا از موارد شک در تقیید زایده، 3 روز رو قید کرده، تقیید زاید رو شک دارم، گفته 3 روز متوالی یا نگفته، شک در تقیید زایده، اصل عدم تقیید زایده، نتیجه میشه توالی شرط نیست، عکس مطلب. اگر اصلی در اینجا باشد در شبهه حکمیه، اصل عدم تقییده، شک در کار شارع داریم که مقید کرده یا نه، نه شک در خارج، در خارج ما شکی نداریم. شبهه حکمیه است، مشکوک ما کار شارع است. اگر در کار شارع خواستیم اصل جاری کنیم، استصحاب عدم تقیید قبل از جعل مقید نکرده بود، الانم مقید نکرده به توالی، پس توالی شرط نیست. عکس شیخ انصاری. خب همین دیگه، استصحاب عدم حیض باز برای خوب واضح بشود، مال جایی که شک در خارج داریم. مثلا یه زنیه آمد از مسجد بیرون، طواف کرده بود، آمد مسجد، رفت سعی کرد، رفت به ارزم به خدمت و هتل، یهو دید ای بابا رفت دستشو، دید حیض شده، شک میکند آیا این حیضش الان در حال سعی مضر نیست یا در حال طواف هم بود، طوافش هم باطل. میگیم استصحاب میکنیم عدم حیض را در زمان طواف. شک در خارج داریم، شک در تحقق حیض خارجن داشته باشید، جای استصحاب عدم حیض مثل این مثال. در خارج شک نداریم، سه روز خون آمده، صفت چه میگه؟ توالی نداره. در خارج شکی نداریم. شک ما در چیه؟ در کار شارع، شبه حکمیه است. آیا شارع مقید کرده است احکامش را به سه روز متوالی یا مقید نکرده است؟ نشد دیگه. مفهوم حیض، مردم همه اینا رو میگن حیض، مردم که فرق به شبه رو مبنای شیخ انصاری. نه بابا، خون حیض که توالی توش نیست که، خون حیض که من بابا توالی حیض امر عرفیه. کدوم مردم میگن شرطش اینه که سه روز بشه الا حیض؟ نمیگیم، گفتنی نیست. مفهوم حیض مفهوم واضح، عرف همه اینا رو حیض میدانه. شرطیت سه روز، شرطیت توالی، شرطیت عدم تجاوز از عشره، همه اینا تصرفات شارعه. منتها مرحوم شیخ میگه اینا تخته ای عرفه، ما اون تختهش قبول نداریم. اینو حتما ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای حکیم در چند صفحه قبل همه آرا را آورده که حقیقت مطلب چیه. آیا اصطلاح جدیدی از شارع؟ آیا حکم ظاهری شارع فرموده؟ آیا تخته کرده است؟ ما قبلا هم گذشت، ما این انتخاب کردیم، گفتیم نه، حیض امر واقعیه، ولیکن شارع مقدس برای ترتب احکامش یک قیودی را آورده، عرف را تخته نکرده. با عرف نمیگه که اشتباه میکنی سه روز حیض نیست، نه، چه کار به تخته داره؟ راه عرف میره، عرف همه اینا رو میگن حیضه. اصلا حیض و استعاذه دو قسم عرف نداره. شارع مقدس آمده فرموده نه، اگر سه روز بود من میگم حرام است دخول در مسجد، کمتر بود من حکمی ندارم. مثال زدم برای شما، مثال خوبی بود، دم ذبیحه و دمی که باقی میمانه با خارج. عرفم هیچ فرق، هر دو خونه، هر دو قرمزه، یکی ادامه دیگریه که بعض صورش اگر یکم بالا میگرفتیم پاشو، همونم که مونده بود میامد بیرون، میامد بیرون نجس بود، نیامد بیرون صاف گذاشتی پاک. بله، اینه که ما دم حیض را تشبیه کردیم به دم ذبیحه، یا امر واقعی پیش عرف، هیچ فرقی بین اینا نیست. منتها شارع مقدس نسبت به احکامش یک قیودی آورده، کما این که در خیلی جاهای جوره بیعم همون بیع عرفیه، ولی شارع مقدس میخواسته ارتباطش را، ارتباط انسانها را با خدا درست بکند، آمده در یه مناطقی دست گذاشته، فرموده ایجوری تو که کارم میکنی، خب ایجوری اینجور بکن. خب بگذاریم اینجا جایی به حاصل الکلام، لا مجال برای استصحاب عدم حیض، چون که به نظر شیخ شبه حکمی است، به نظر مرحوم آقای خویی شبه مفهومی است. به ذهن ما میزنه که تعبیر مرحوم آقای حکیم دقیقه. مرحوم آقای حکیم فرمده لا مجال برای استصحاب عدم عیز، چون یه از قبیل استصحاب در شبهات مفهومیه، از قبیله، میگه نظیر اونه، نمیگه مصداق اونه. چجور اونجا در خارج شک نداری لا مجال برای استصحاب، اینجام در خارج شک نداری لا مجال برای استصحاب. این کلمه اولایی که مرحوم شیخ انصاری فرموده، اینو در ذهنتون داشته باشید. شبه حکمیه است، شک داریم در تقید، استصحاب میگه عدم تقید. آیا این استصحاب تمامه یا نه؟ ضد شیخ انصاری، حرف کاشف اللسان که فرموده اینجا اصل عدم تقید است، آیا این تمامه یا تمام نیست؟ این را به علم اصول بسپارید، یه بحثیه در علم اصول که اگر ما شک کردیم در به عربیت شرط یا نه، میشه براءت جاری بکنیم نتیجه بگیریم بیع غیر عربی صحیحه، میشه نتیجه گرفت یا نه؟ اینجا یه بحثیه. بعضی ها فرمودن که بله بیع مثل نماز دیگه، چطور نماز شک میکنی مقیده به سوره براءت جاری میکنی، بیعم شک میکنی مقیده به عربیت، براءت از تقید زاید، نتیجه میگیرن پس بیع غیر عربی صحیحه. در مقابل بعضی گفتن نه آقا اینجا با نماز فرق میکنه، در نماز متعلق حکمه، اینجا موضوع حکمه، بی موضوع احکامه، حیض موضوع احکامه، موضوعات انحلالی هن. ما شک داریم که عربیت شرط است یا نه، معناش اینه بی دو تا فرد داره، یکیش عربی قطعا امضا کرده، یکیش غیر عربی شک در امضا داریم، اصل عدم امضاست. اونا اینجور میگن، میگن چون موضوعات انحلالیه نسبت به قدر متیقن امضا آمده است، نسبت به مشوق اصل عدم امضاست، پس میگیم بیع فارسی باطله. حیزم همینجوره، شارع مقدس حیزی که براش حیزی که متوالیه احکامی برای جعل کرده است، حرام است دخولش در مسجد و و احکام حائض، شک داریم یه فرد دیگری خون متفرق غیر متوالی یه فرد دیگریه، شک داریم که آیا برای این فرد آیا اون احکام را جعل کرده است یا جعل نکرده، براءت میگه اون احکام را جعل نکرده. این براءت در اینجا معارض داره، کسی که این خون را میبیند یا حیض است یا استحاضه نمیتونه براءت جاری کنه، اگه بگه براءت دارم از حرمت دخول در مسجد، براءت دارم از حرمت قرائت عزائم، این براءت اینجا جاری نیست. چرا؟ چون براءت از اون احکام، براءت از محرمات حائض معارض است با براءت از واجبات مستحاضه. الان شکم داره مستحاضه است فوجبت الصلات، براءت میگه نماز واجب نیست، مستحاضه است غسل واجبه یا نه، براءت میگه واجب نیست. براءت از محرمات در طرف حائض معارض است با براءت در طرف استحاضه، تعارض میکنن، تساقط میکنن. علم اجمالی میگه احتیاط کن، هم تروک حائض را ترک کن، مؤمن نداری براءتت ساقط شد، هم اعمال مستحاضه را بیار چون مؤمن نداری. نه از واجبات براءت داری نه از محرمات. دیگه میگم براءت مجال نداره اونجا دیگه. میگم دو تا مبنایه، یه مبنا اونم میگه براءت جاری میشه از شرطیت، بعد اون موضوع ثابت میشه، اون یک مبناست. یه مبنا میگن نه مجالی برای این براءت نیست چون انحلالیه، براءت رو باید ببری در نهایه حکم. براءت در نهایه حکم، حکم حائز معارض است با براءت از حکم در نهایه مستحاضه. خب این تمام شد. حاصل الکلام، لا مجال برای جریان استصحاب عدم حیض در این مقام. وقتی لا مجاله دیگه بحث معارضه اینها اثری نداره، لعل ازمی باب تنقیح دیگه نرفته سراغ مشکلی معارضه و حکومت و اینها، تمام شد دیگه، لا مجاله برای این اصل، نوبت به اون حرفا نمیرسه. ولیکن مرحوم آقای حکیم، مرحوم شیخ انصاری تعقیب کردن این قضیه را، بحث خود طلبهی خوبیه، مجال بحثای آتی نیست، ولیکن چون بحثای فنیه مفیده. لو تنزلنا و سلمنا که استصحاب عدم حیض مجال داره، آیا این استصحاب عدم حیض معارض داره یا نه؟ شیخ انصاری فرمود نه، استصحاب عدم حیض معارضه نداره با استصحاب عدم استحاضه. چرا معارضه نداره؟ فرمود استصحاب عدم حیض حاکم است بر استصحاب عدم استحاضه، فرمایشی که با مقام شیخ سازگاری نداره. ایشان فرمود فتاوا، بلکه نصوص هر دو را آورده در عبارتش، اقتضا می کند که هر خونی که حیض نبود فهو استحاضتون. استصحاب عدم حیض میگه حیض نیست، فتوا و نصم میگه هرچی حیض نبود فهو استحاضتون، پس ثابت میشه استحاضتون. اینجور فرمود، حکومت را اینجور درست کرد. ولیکن این فرمایش درست نیست. اون چه ما داریم اینه که در بحث استحاضه خواهد آمد، ملازمه ای هست بین این که خون حیض نباشه، بکارت هم نباشه، قرح هم نباشد، این ستا که منتفی شد، ملازمه است که استحاضه هست، شق خامس نداره، همین چهارتایی هم. اگر اون ستا نبود، چون چهارتا ما بیشتر نداریم، ما چهارتا بیش از چهارتا نداریم، چهارتا بیشتر نیستن، حیض، بکارت، قروح، استحاضه. خب وقتی چهارتا بیشتر نیست، پس ملازمه ستا منتفی شد، چهارمی ثابته دیگه، هر ستایی منتفی شد چهارمی ثابته، چون منحصرن دما در این چهارتا، انتفای ستا از این بابا، چون چهارتا ما بیشتر نداریم، انتفای ستا ملازمه داره با ثبوت چهارمی. نفاس حیزون را ملحق به حیز دیگه، بنابراین شد دیگه، از نفاس و حیثیان. حالا اونم بگید پنج تا شیشم نداریم، خیلی مهم نیست. خب حالا اینجور عرض تمامش بکنم، اونی که از ملازمه، ملازمه برای حکومت کافی نیست. اگر دوتا ظرف شما یقین دارین یکی از اینا نجسه، یقین داریم. خب چون یکیشون نجسم، پس اگر این یکی پاک بود، ملازمه داره که نجس اون یکیه. وقتی دو تا ظرف یکیش نجس است، پس طهارت یکی، عدم نجاست یکی ملازمه داره با طهارت دیگری. این برای زمان علم خیلی خوبه، علم پیدا کنی این نجس نیست، این ملازمه داره، پس اون یکی نجس خوبه. اما برای اصل عملی فایده نداره. اگر اصل عملی گفت این پاکه، این ظرف استصحاب طهارت داشت، دو تا ظرف داری، یکیش قبلا طاهر بوده، یکی دیگهش حالت سابقش نمیدانی، بعد یقین پیدا کردی یکی از اینا نجسه، استصحاب طهارت داری جاری است، ولی استصحاب طهارت داری ثابت نمی کنه فهو نجسون. اون فهو نجسون ملازمه با طهارت این داره، ولی اثر شرعی طهارت این نیست. خلط شده در کلام شیخ بین ملازمه و اثر شرعی. اونی که هست در اون باب ملازمه، مثل این مثال، اونی که برای حکومت لازم داریم اثر شرعیه. شارع مقدس نفرموده، آیه و روایتی نداریم که هر دمی که لم یکن حیزن ولا بکارتن ولا قرحن فهو استحاضتن، اینجور آیه و روایتی نداریم. که اونی که داریم انتفایون سه ملازمه داره با ثبوت چارم، چون از چارده خارج نیست، دم چار قسم ما بیشتر نداریم. اما این که استحاضه اثر شرعی عدم اونا باشد، نه اینجور نیست. اولا، ثانیا، افرض که اثر شرعی عدم این ستا اثر شرعیش استحاضه باشه، شارع روایتی باشه فرموده باشد کل دم لم یکن حیزن ولا بکارتن ولا قرحن فهو استحاضتون، مثلا همینجور جعل کرده باشه، استحاضه را محمول اثر شرعی برای انتفاع ستا قرار داده باشه. اگرم اینجور باشه، باز اینجا حکومت معنا نداره، اینم یه بحث اصولی داره. اگر موضوعی بود مرکب از چند چیز، شما بعضی از اون اجزا را از خارج بدانید، بعضی از اون اجزا را به تعبد، آیا جای حکومت هست، جای جریان اون تعبد و اصل هست یا نیست؟ یه بحثیه. مثلا در هم مقام ما اثر عدم الحیض، استحاضه نیست، عدم الحیض به ذم عدم البکاره، به ذم عدم القروح. چون اثر مترتب شده است نه بر ذات مستصحب، عدم الحیض مستصحب ماست، بر ذاتی مترتب نشده، مترتب شده است بر این به ذمیمه اونها. اینجا اگر اونها را یقین داشته باشی، شارع مقدس بفرماید این حیض نیست، نمیتونی بگی فا استحاضتون، اثر عدم الحیض استحاضتون نیست، تا بگی آقا استصحاب عدم حیض اثر شرعیش استحاضتون، پس حاکم بر استصحاب عدم استحاضه است. نه، اثر عدم حیض اون نیست. بله، اگر حیض نبود و از خارج بکارتم نبود و قروحم نبود، به ذم اونها فاستحاضتون، اثر مال مجموعه، نه مال این و ذمیمه نه مال خصوص این. یعنی وقتی گفت لیس به حیزن نتیجه نمیده فا استعازتون، نه لیس به حیزن و به زمین که میدانم به کارتم نیست و قروعم نیست فاستعازتون. آیا اینجا میتونه این استصحابی که برای ترتب اثر نیاز به زمینه دارد، آیا اینجا این استصحاب میتونه اون اثر شرعی ثابت بکند یا نمیتواند؟ فیه کلامون، مثل مرحوم واسط محمد باقر صدر میگه نه در این جاها استصحاب است اثر شرعی نداره، عدم حیض اثر شرعی نداره، اثر شرعی مال این نیست. خب حالا تحلیلش میکنیم دیگه. ما دیروز حرف شیخ رو بیان کردیم. بابا ما هم میگیم شق ثالث امکان نداره الان. نه ما شق ثالث صحبت نمی کنیم که. بابا در ظرفی که بکارت نیست، قروح نیست، یا حیض استحاضه شق ثالث نداره. صحبت سنه که این استحاضتون رو شارع بر چه بار کرده؟ بر عدم حیض. خب استصحاب عدم حیض حاکمه. اما اگر گفتید نه آقا اثر را بار کردک بر اون که حیض نباشه و بکارتم نباشه و قروحم نباشه، وقتی این استصحاب عدم حیض اثری نداره. نادر نشد یه واقعیت این که شیخ انصاری بگه استصحاب میکنیم عدم حیض را، عدم حیض را فاستحاضتون، ما اشکال میکنیم. استحاضه رو عدم حیض نیست که، رو عدم حیضی که بکارتم درستش مالا یقین داری، زمیمش یقین داری. نه خونی که حیض نیست به زمیمه این که مفروغ عنه بکارتم نیست قروحم نیست، او را میتونی بگی که فا استحاضتون، ولی شاره که نیامده بگید. اگر باز شاره جور باز یعرف الاشیا به ازادا، شاره فرمود این لیس به حیض ولا قروح ولا، اگر فرموده بود ولا به کارتون بگیم پس فرموده فا استحاضتون خوبه. اونا رو که نفرموده، فقط فرموده حیض نیست، حیض نیست اثر شرعی نداره. این نه جز نیستن. این همه تلاش برای همینه، جز نیستن. اونا زمیمه، یعنی استصحاب، یعنی عدم حیضی در اون فرضی که قرح نیست، جرح بکارت نیست، در اون فرض گفته اگر حیض نبود فاستحاضتون. ما اون فرض را خوابی دیگه مسئله اصولی فقط میخواستیم تذکر بدیم که یه گیر اینجوری هم داره، ولی لا مجال برای استصحاب عدم حیض، چون حاصل الکلام مهمش اینه، وجه اول لا مجال برای استصحاب عدم حیض، چون گرچه عدم حیض ملازمه داره با استحاضه، ولی موضوع استحاضه نیست. نفی ثالث فقط ملازمه را درست میکنه، نه موضوعیت را. گذشته موضوع هم باشه، اینجا با ذمیمه باید نتیجه بگیری استحاضه را. خودش به تنهایی موضوعیت ندارد، که گفتیمی گیر داره علا خلاف تتمت الکلام فی علم الاصول. بذار تمامش بکنم دیگه، چون این بحثا ثمر عملی نداره، تمامش بکنیم. و اما بیان سوم شیخ انصاری، شیخ انصاری شاید خودش متوجه مسائل بوده، بابا اینجا حکومت مجال نداره، رفته دوباره گفته بابا اصلا اینا تعارض نداره، استصحاب عدم حیزم جاریه، استصحاب عدم استعاضه هم جاریه، چون تعارض نداره. دوباره برگشته به انکار تعارض. نه که تعارض دارن حاکم و محکومن، نه، گفته اصلا هر دو جاری میشه، تعارض نداره. چرا؟ چون فرموده استصحاب عدم حیض یه چیز رو میگه، استصحاب عدم حیض میگه نماز واجبه، استصحاب عدم استحاضه یه چیز دیگر رو میگه، استصحاب عدم استحاضه میگه که غسل واجب نیست برای نمازه، نمیگه نماز واجب نیست، نفی نمیکنه وجوب نماز را. عدم استحاضه نفی نمیکنه وجوب نماز را، تنافی با استصحاب عدم حیض نداره. استصحاب عدم حیض میگه نماز واجب است، اون میگه غسل واجب نیست. اینا رو میدیم به دست عقل، عقل میگه خب شارع گفته نماز واجبه، الاشتغال یقینی، اشتغال یقینی ظاهری، یستلزم فراغ یقینی را، فراغ یقینی بینه که شما غسلم بکنی و تکرار وضوعم بکنی، چون اگر این کار نکنی فراغ پیدا نمی کنی. اگر شما بری بدون غسل بدون وضو نماز بخوانی، قطع داری نماز باطل، چون اگر حائضی که باطله، اگر مستحاضه‌ای از جهتی که اعمال مستحاضه رو نیاوردی باطله. این عقل است، قاعده اشتغال. قاعده اشتغال میگوید اعمال مستحاضه را بیار. معنای اشتغال همین رجایی دیگه. استصحاب عدم استحاضه میگه واجب نیست، واجب نیست ما شما اعمال مستحاضر بیاری، واجب نیست. شیخ انصاری میگه اینا با هم تنافی ندارن. عقل که میگوید واجب است، به خاطر اون وجوب نماز است. ای که میگه واجب نیست، به خاطر عدم استحاضه. با هم دو حیث مختلفن دیگه. او از حیثی که نماز واجبه، الاشتغال و یقینی از سرزن فراغ یقینی، عقل میگه اعمال مستحاضر بیار. ای از حیث خود استحاضه میگه اعمال مستحاضر لازم نیست. گفت اینا با هم تنافی ندارن. ولیکن همونطور که در ذهن شما هم بود اشکال میکردید، مرحوم آقای حکیم هم همین رو فرموده، انصاف اینه که نه، تنافی هست. شارع مقدس بفرماید حیض نداری، حیض نداری، واجب است نماز را بخوانی، واجب است نماز معطاره را دیگه، نماز معطاره را بخوانی. نماز معطاره را خوندن به چی جوره؟ به همینه که غسل بکند دیگه، وضو بگیرد. نماز ما گفت از اقتضاعات همون اصل دیگه. استصحاب عدم حیض میگه نماز معطاره را بیار. خب نماز معطاره به همینه دیگه که غسل بکند، وضو را تکرار بکند. از یه طرف هم بفرماد که نه، وضو را نمیخوا بیاری، غسل را نمیخوا بیاری، با هم تنافی دارن. یک کلمه، چون اون حکم عقل به مقتضای اون استصحاب است، حکم عقل به غسل و تکرار وضو، چون به مقتضای همون استصحاب عدم حیض، دنباله همون استصحاب عدم حیض، از توابع و اقتضاعات همون استصحاب عدم حیض است، پس استصحاب همون طور که قاعده اشتغال با اون استصحاب عدم استحاضه منافات داره، استصحاب عدم حیض هم منافات داره. تکرارش میکنم، اون حکم عقلی که غسل بکن، تکرار کن وضو را، اعمال مستحاضه را بیار، چون از تبعات استصحاب عدم حیضه، از اقتضاعات اویه، از دنباله های اویه، همانطور که اون حکم عقل تنافی داره با استصحاب عدم استحاضه که میگه نمیخوا بیاری، استصحاب عدم حیض هم تنافی داره. تنافی به لحاظ اقتضاعات دیگه، الا احکام که با هم تنافی نداره. شارع میگه تو حیض نیستی، نماز مطهره بیار. عقل میگه که خب پس برو غسل کن، وضو رو تکرار کن. باز دوباره بفرماد مستعاذم نیستی، غسلم نمیخواد، وضو هم نمیخواد. با هم تنافی دارن. همونطور که مرحوم سید حکیم فرموده، تنافی داره استصحاب عدم حیض به لحاظ مقتضایش را که عقل میگوید، تنافی دارد با استصحاب عدم استحاضه به لحاظ مقتضایش که شرع میگوید. اونم چون اصلش و شارع فرموده مستند به شارع است، نمیشه بیه عبدی بگوییم نماز معتاره بخوان مصداقش غسل کردن و اینای ها، به همو هم بگیم غسل کردن لازم نیست. این فارسی شمینه. بیه کسی بگیم نماز معتاره بخوان که عبارت است از معلغسل و تکرار الوضو، به همو هم بگیم که غسل وضو واجب نیست. اینا با هم سازگاری ندارن. تنافیه وقتی تنافی داشت روز بود، این دوتا استصحاب ها تساقط می کند، علم اجمالی زنده می شود. علم اجمالی داشتیم این شخص، این زن یا حائض است یا مستحاضه. اینه که در سه روز متفرق نتوالی می تونیم بگیم شرط است به مقتضی اصل عملی، نمیتونیم بگیم توالی شرط نیست، هر دوتا ناتمامه. اگر نوبت رسید به اصل عملی احتیاط باید. مقام اول ادله لفظیه توالی شرطه، مقام دوم توالی شرطه علی بعض التقاریب و گیر داریم علی بعض التقاریب، مقام سوم نمیدانیم، شک ما مرتفع نمیشه، اصل نتیجه نمیدهد، نه شرطیت توالی را نه عدم شرطیت توالی را. اگر بحث رسید به مقام ثالث احتیاط لازم است. هذا تمام الکلام در بحث توالی شرط است یا نه به لحاظ ادله اجتهادیه و فقاهتیه. تتمه کلام فردا.